بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به پیشگاه منور و نورانی سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب صلواتی نعت کن. راجع به مسائل انسان چهار جور حالت داره: یا خودش میداند یا نمیداند، جاهله، یعنی یا عالم به مطلب هست یا جاهل به مسئله است. این حالت چهارگانه رو خوب دقت بکنید. گاهی باید عالم از عالم یه چیزی رو بپرسه، گاهی جاهل از عالم چیزی رو میپرسه، گاهی عالم از جاهل چیزی رو میپرسه، گاهی جاهل از جاهل یه چیزی رو میپرسه. این چهار حالت بیشتر وجود نداره نسبت با علم و جهل. اینکه جاهل بخواد از جاهل چیزی بپرسه میشه کوری عساکش کور دیگر بود، یه حرف باطل دیگر بگیم. عقل هیچ اجازه نمیده به ما که جهل به یک مسئله داریم، این جهل به اون مسئله بریم از یه کسی که اونم نمیدونه بریم از اون بپرسیم. عقلا من میکنن. اگر عالمی که یه مسئله رو میداند و مسلط بر اون مسئله است بخواد بره راجع به یه موضوعی در همون باب از یه جاهلی چیزی بپرسه، اینم باز عقل نیست، از اون بدتره که یه عالمی از جاهل بپرسه. پس این دوتا میره کنار. عالم از عالم، اینم که خب تو خودت وقتی بلدی دیگه از دیگری باسه چی میپرسی؟ رفتی درس خوندی راجع به مسئله کاملا مسلط. میمونه یه حالت جاهل از عالم راجع به موضوعاتی که برای ما پیش میاد. مثلا طبی و پزشکی میریم پیش کی؟ عالم. از عالم میپرسیم، کسی که علم طب بلده، اون مشکلات خودمون رو ازش میپرسیم، او هم مداوا میکنه، میگه بعد این نسخه مینویسه. تو مسئله مهندسی و فیزیک و شیمی و تمام این علومی که هست، کسی که نسبت به اون موضوع جهل داره خدمت اون کسی که عالمه میرسه میپرسه. این مذموم نیست، این بد نیست، اینو بهش میگن تقلید. تقلید یعنی کسی که چیزی نمیدانه از اون کسی که میدانه بپرسه. حالا یه سری از مسائلی که نمیدونه، مسائل فقهیه، مسائل نماز و روزه است، نماز، مسائل غسل وضوء، اون مسائل عبادی مونه، مسائل مادیمون رو میریم میپرسیم، مسائل معنویمون هم باید بپرسیم. لذا تقلید کار مذمومی نیست، کار خلاف عقلی نیست. بعضی آخه شیطنت میکنن، شبهه میندازن، میگن تقلید کار میمونه. شما که خودت انسانی عاقلی، اینا چرا باید بری یه کسی دیگه تقلید بکنی؟ نه، این تقلید اصلا دستور عقله. کسی که چیزی رو نمیداند از اون کسی که میداند بپرسه. این اسمشو گذاشتن تقلید تو مسائل فقهی. لذا بعد همه ما اگر بلدیم، یعنی رفتیم درسشو خوندیم، بلد شدیم، طبیب شدیم دیگه، طبیب که پیشه یه طبیب دیگه نمیره که، طبیبه. فقیه هم همینطور. اگر نیست، طبیب نیست، فقیه نیست، مهندس نیست، نمیدونم ریاضیدان نیست، از کسی که بلده میپرسه، اینو بهش میگن تقلید. لذا همه ما، یعنی کسایی که مجتهد نیستن، باید حتما از یک کسی راجع به موضوعات شرعی و دینیشون سوال بکنن که اصطلاحا بهش میگن تقلید. مسئله دیگه رو میخواستم بگم ولی خب این پیش آمد، این رو گفتم، حتما رزقمون همین بود دیگه که این رو گفتم. انشالله دوستان توجه داشته باشن، خصوصا جوانترها، حتما برای خودشون یه مرز تقلید انتخاب بکنن، بپرسید از دو نفر که از سه کسی تقلید بکنید. مسائل شرعی، دینی، نماز، روزه، اینها رو بر اساس دستور اون کسی که عالم به این موضوعات هست رفتارتون رو عمل بکنید. یه صلوات بفرستید. اولش خوب بود. اول در کتاب مقتل الحسین خوارزمی این روایت هست، بنوش یه روایت از امام حسین علیه السلام بخونم بعد وارد بحثم بشیم. روایتش قشنگ بود، گفتم براتون بخونم. یه مرد بادیه نشینی آمد خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد ای یبن رسول الله، من یه دیه کاملی بر من واقع شده و من ضامن یک دیه کامل هستم، از ادای او هم عاجزم، توانای پرداخت ندارم. با خودم گفتم از کریمترین مردمان درخواست بکنم و کریمتر از خاندان پیغمبر کسی رو پیدا نکردم. اومدم خدمت شما، شما کمک کنید. امام حسین علیه السلام فرمود ای برادر عرب، یا اخل عرب، من سه تا مسئله از تو سوال میکنم، هر کدومشو پاسخ دادی و همون نسبت بهت میپردازم. یک سوالشو جواب دادی یه سوم، دوتاشو جواب دادی دو سوم. خیلی این درسها دیدید که کارهایی که میکنن تکر دیگری است. دمه در مساجد و این طرف اون طرف ها میسن گدایی کردن، افرادم تحت تأثیر قرار میگیرن، لالا آیه هم داره و مسائل فلا تنهر، کمک میکنن. ولی روش اسلامیش به نظر میرسه اینه، میخواد به کسی کمک کنه ازش مسئله شرعی بپرسونه بلده یا نه. یه وقتی من مسجد تهران هر فقیری که میومد بهش میگفتم خیلی خوب یه وضو بگیر ببینم، رفقا دوستان من آجا تو رو خدا با میخواد 5000 تومان میخواد بهش بدی، میخواد اینو امتحان ازش میگیری، یه وضو بگیر ببینم مثلا از کی تقلید میکنی، مثلا نمازات رو چجوری میخونی، از این شکل دوتا مثلا اینجوری میفرسیدم، بعد یه چیزی میدادم. رفقا گفتن ای آجا چرا اینجوری، گفتم بابا این دستور امام حسین دیگه، امام حسین به ما یاد داده، خواستید بدید لااقل یه کاری بکنه ببینیم بلد مسائل دینیش یا نه. حالا این روایت قشنگه. حضرت گفت من اینجوری بهت پول میدم، اگه همشو گفتی کل دینتو میدم. بادیه نشین عرض کرد به این که یبن رسول الله، آیا مثل تو میخواد از مثل من بپرسه؟ تو اهل علم و اهل بلخه. گفت از باب این است که میخوام کمکی بهت بکنم. گفت بله، من از جدم رسول خدا شنیدم که میفرمود نیکی به اندازه معرفت است. این یه قاعده است، به هر کی میخواد احسان بکنی به اندازه معرفتش بهش احسان بکنی. حالا این دایرهش وسیعه ها، خیلی چیزای دیگر میگیره، فقط فقر و گدایی و اینجور چیزها رو نمیگیره. احسان میخواد به کسی بکنه به اندازه معرفتش به او احسان بکنه، چون بعضی وقتا اثر عکس میذاره، به کسی محبت کردن اثر عکس میذاره بعضی وقتا، بعد اندازه داشته باشه. امام حسین علیه السلام بادیه نشین عرض کرد به این که خب هرچی میخواید بپرسید، اگر پاسخ دادم که خب، وگرنه پاسخش رو لاقل از شما یاد میگیرم. اونش که میپرسید بپرسید، من بلد بودم جواب میدم و آدم با معرفتی بود. بعدم گفت ولا قوت الا بالله، هیچ نیرو و قوه نیست مگر از طرف خدای تعالی. امام حسین فرمود برترین عمل چیست؟ گفت ایمان به خدا. بلافاصله جواب داد گفت بالاترین عمل ایمان به خدا. حضرت سوال کردن راه نجات از هلاکت چیست؟ گفت اعتماد به خدا، از ثقة بالله، این که ما تکیه به خدا داشته باشیم. تکیه به خدا داشته باشیم از همه این سختی ها، هلاکت ها نجات بده. حضرت سوال کرد زینت مرد چیست؟ فما یزین الرجل، گفت علم معه حلم، علم همراه با بردباری، این زینت مرده. عالم باشه، دیدی اونه که علم دارن بعضی وقتا کم حوصله‌ن، هی میخوان بگن، هی توی مجلسی میشینه دو نفر هست، هی میخواد بروز بده علمش. معمولا علم با حلم میاد، صبر با چیزای دیگه میاد. صبر و حلم تقریبا هم معناست، ولی حلم برای علم به کار میره. انسانهای حلیم یعنی صفت علم است. انسانهای عالم باید بردبار و حلیم باشن، خودشون نگه دارن. خب صفت این حلم معمولا برای علمه. لذا شما روایات حلم رو کلن بررسی بکنید، همش در کنار علم آمده، در غیر علم نه. ولی صبر نه، صبر دایرش وسیع تره. معمولا هم اینطوری، بعضی دوتا کلام که بلدن کم ظرفیت هم باشن میخوان یه جوری بروزش بدن. گفت زینت مرد چیه؟ اینه که علم داشته باشه ولی همراهش حلم هم داشته باشه. سوال کرد اگر نتونست، یعنی اگر نتونست اینو داشته، امام حسین الله انداختش به چالش، گفت یه دارایی داشته باشه همراه جوان مردی. اگه حالا علم نداره، لااقل پول داشته باشه، اما جوان مرد باشه، دست به جیب باشه. حضرت گفت اگر نتونست، اگر پولم نداشت، گفت یه فقری همراه با شکیبایی. اینجا صبر رو با فقر رو بود، فقیره ولی خب این فقرش هم اگر هست همراهش صبوری و شکیبایی باشه. حضرت فهمید اگر فقرم داشت ولی اون صبوریه رو نداشت، یا مثلا علمو که نداشت، علمو که نداشت، اینو هیچ کنو نداشت، اینم نداشت، این شخص گفت یه ساقه از آسمان بیاد و اینو بسوزونه بره دیگه، این به چی درد میخوره؟ او یه ساقه بیاد کلن نابودش بمونه که نداره، اینم نداره، اونم نداره. داره به این که حسین علیه السلام خندید و کیسه که در او 1000 دینار درش بود بهش داد، انگشترش رو هم بهش بخشید که نگین انگشتر 200 درهم میارزید، یعنی 1200 درهم بیشتر به او داد. بادیه نشین بعدم به بادیه نشینه حضرت فرمود با این دینارهای طلا که بهت دادم طلباتو بده، با انگشتره هم به مصرف خودت برسان. بادیه نشین هم اینه گرفت و گذاشت جیبش و داشت میرفت، گفت اللهو اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا واقعا میدونه که رسالت رو تو کدوم خاندانی قرار بده. هم این یه درس بود امروز به ما امام حسین علیه السلام یاد داد که احسان به اندازه معرفت هست. این رو یاد بگیریم، احسان به اندازه معرفت. خب صلوات دیگری خط کن. بحثمون درباره بانوان مؤثر در نهضت کربلا بود و نقش و جایگاهی که در این واقعه عظیم داشتند. این واقعه قطعاً مقدمات و مؤخراتی داشته و عوامل فراوانی در به وجود آمدن واقعه و بعد از او در باقی ماندن واقعه و مؤثر بودنش نقش داشته. و نمیتونیم در این جریان هم بگیم یه قشر خاصی فقط مؤثر بودن. تنوع افرادی که نقش داشتن، تنوع افرادی که شرکت داشتن و تنوع تأثیراتی که بر جوامع مختلف، افراد مختلف، نهله ها و گروه های مختلفی گذاشته، یه دائره وسیعی رو تشکیل میده. دو نقش از نقش هایی که بانوان داشتن و دو ثمر از ثمراتی رو که نقش اونها داشته رو دو جلسه قبل اشاره کردم. یک بیان حقیقت قیام و انقلاب و اون نقشی که اینها داشتن و نقش آه و ناله و گریه در این مسیر نورانی و ثمره صبر و پیام رسانی و اطلاع رسانی که این نهضت از طریق بانوان داشته. نقش دیگری که میتونیم در این نوبت بهش اشاره بکنم، همونطوری که از آیات و روایات به دست میاد که شخص مسلمان در راه دین و حفظ دین از مالش، از جانش باید بگذره. روایات فراوانی داریم، آیات هم بهش اشاره میکنه و امام حسین علیه السلام این مهم رو به خوبی در واقع کربلا به ما نشون داد که چطوری مال و جان مصرف بکنه برای حفظ دین. اما نکته‌ای که وجود داره که ببینید مثلا روایاتی رو داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ذات فرمودن فوق کل ذی برن بر، بالای هر نیکی نیکی هست، حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا اینکه طرف در راه خدا کشته بشه، یعنی در راه حفظ دین و ارزش‌های دینی به شهادت برسه. و اذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، دیگه بالاتر از او دیگه نیکی نیست. یا فرمودن به اینکه اشرف الموت قتل و شهاده، بهترین مردن ها این است که انسان در راه خدا شهید بشه، یعنی بره برای حفظ دین و حفظ ارزش های الهی و دینی تا پای جان جلو بره و به شهادت برسه. تا این مقدار روایات متعددی در این باره داریم. حتی برای حفظ مال، من قتل دون مالهی فهو شهید، یعنی شما اومده خونه، دزد اومده خونه تو زده، بلند شدی با دزد گلاوی شدی که مالت نبره، کشته میشی، ثواب شهید داری. من قتل دون ارزهی فهو شهید، کسی که برای حفظ آبروش پیش میره جلو میره تا اتفاقا در اون مسیر حفظ آبرو کشته میشه، ثواب شهید داره. من قتل دون مظلمتهی فهو شهید، خیلی این روایات زیباست، کسی که در راه دفع یک مظلمه ای، یک ظلمی به یه جایی حرکت بکنه، قیامی داشته باشه، رفتاری داشته باشه، اتفاقا در اون مسیر کشته بشه، این شهیده، ثواب شهید رو میبره. خب اینا هست، اما اون نکته‌ای که وجود داره اینه که بعض از امور قابل تحمله، به راحتی انجام میپذیره، اما بعضیش نه. انسان بر اثر تربیت اسلامی طوری میشه که دل به آتیش میزنه برای حفظ همین ارزش‌های الهی، عرض میکنم تا پای جان پیش میره، اقدام میکنه، قیام میکنه، جانبازی میکنه، به شهادت میرسه، مدتها در بستر میفته، اینا هست. و در مسیری که حرکت میکنه قابل پیشبینیه که بالاخره شهادت، اسارت، مثلا کشته شدن، اینجور چیزا براش وحشت هم نداره. کسی که تمرین کرده باشه، تربیت شده باشه، میره تو این مسیر حرکت میکنه. اما وقتی بدانه اگر تسلیم نشه زنش، بچهش، ارزش و ناموسش گرفتار میشن، به اسارت میرن در دست همون کسانی که ددمنشن، پدیدن، پس فتنتن، اینجا عده زیادی کوتاه میان، تسلیم میشن. امام حسین علیه السلام در کربلا دچار یه شرایط سختی شد. یارانش به شهادت رسیدن، همه یاران، اصحاب، اینا، محاصره اقتصادی شد، محاصره نظامی شد، تو بعضی از روایات حالا تا 30,000 تا، بلکه بیشتر هم بعضی جاها گفته شد، 30,000 ارتش نیروی نظامی محاصره نظامی کرد، محاصره اقتصادی هم بود، حتی تحریم هم شد، یعنی تحریم آذوقه شد، تحریم آب هم شد، یعنی هیچ، تمام راه ها رو بستن، هیچ رفت و آمدی دیگه صورت نمیگیره. این از یه طرف. از طرف دیگه ناله و گریه کودکان و دختران و نگرانی خواهران و همسران و اطرافیان بود، این هم از یه طرف. از طرف دیگه هم هی پیشنهاد دائمی دشمن بود که بیا تسلیم شو، عرصه رو بر امام حسین تنگ کرد. بر دیگران هم اگر در اون واقعه بودن جوری میشد که انسان شاید تصمیم به تسلیم بگیره، اما میبینیم تا آخرین لحظه دست از عزت نکشیدند، تن به ننگ تسلیم ندادند، در مقابل دشمن کوتاه نیامدند. حضرت وقتی به پایان کار نزدیکتر میشد و مقدمات اسارت رو دید و گرفتاری بانوان رو درک میکرد دیگه، میدید که داره انقریب قصه تمام میشه و اینها همگی در معرض اسارت قرار میگیرن، شروع کرد به خواستشون، جمعشون کرد، براشون تذکراتی داد، دعوتشون کرد به اجر، دعوتشون کرد به ثواب. توی این لحظه بانوان نقش تاریخی خودشون رو که فداکاری برای اسلام و دین تا حد اسارت بود اینجا به حسین علیه السلام نشون دادن. این اون نقش اساسی اینجاست. و بعد از شهادت و کشته شدن عزیزانشون به اسارت رفتند و همین اسارت منشأ بیداری مردم شد که بنی امیه برخلاف قرآن، برخلاف سنت پیغمبر، فرزندان پیغمبر رو کشتن، خاندانشون هم به اسارت بردن. و همین اسارت برخلاف، برخلاف اون مشروع سیره کاری کردن بانوان توی مسیر، تو هر جایی که لازم بود این خلاف رو مطرح کردن و همین شد یه انقلاب دیگری. در مسیر وقتی اهل شام از اهل بیت عصمت و طهارت پرسیدن شما کیستید؟ شما چه کسانی هستید؟ سکینه دختر امام حسین علیه السلام فرمود ما اسیران آل محمدیم. عمدن به کلمه اسارت اشاره میکنه و عمدن آل پیغمبر رو میاره، چون این قابل جمع نیست. آل پیغمبر و اسارت قابل جمع نیست. کی آل پیغمبر رو به اسارت در آورده؟ در مجلس یزید علیه اللعنه فاطمه بنت الحسین علیه السلام فریاد زد یزید دختران رسول خدا رو به اسارت میگیری و به اسارت بردی؟ یه جوری صحبت کرد فاطمه سلام الله علیها. حاضران، پرده نشینان، خانواده یزید علیه اللعنه، اونا همشون به گریه افتادن، صداشون بلند شد، زجه و ناله زدن. حکومت رو در چشم مردم منفور کردن، پایه های حکومت رو متزلزل کردن. این یکی از اون نقش هاییست که عرض شد. این نقش ثمراتی هم داشت که یکی از اونها حفظ ارزش های الهی بود. بانوان در این جریان، در این واقعه، گذشته از اینکه در جبهه و در میدان رزم حضور داشتند، در بعضی جاها وارد میدان هم شدند، کمک کردند، کشته دادن، کشتن و هم کشته شدند. دیشب یکی از بانوانی که اولین شهید زن کربلاست رو براتون عرض کردم. اما با این حال صبوری، ایثارگری، مواسات، همدردی، رسیدگی به دیگران، پرستاری کردن، مداوای مجروحان و مراقبت از بیماران رو به خوبی در این صحنه نشون دادن. حتی در مدیریت بحران و اداره کردن صحنه‌های سختی که بعد از عاشورا به وجود اومد، مثل اداره کاروان اسرا توسط حضرت زینب، بانوان خوش درخشیدن، نگذاشتن آثار عاشورا خونسا بشه. زنان اهل بیت با اینکه اسیر بودند، لباسشون رو غارت کرده بودند، خیمه ها رو به غارت برده بودند، وسایلشون رو غارت کرده بودند، با وضع بدی در مقابل مردم اونها رو نشون میدادن. مردم هم میومدن به تماشا کردن، متاسفانه نگاه میکردن، اما غافل از حفظ حجابشون نبودن. اینا ثمراتی که دارم میگم. این حضور این ارزش ها رو زنده کرد. این نقش بانوان رو در این قصه نمیتونیم نادیده بگیریم. اگر امام حسین علیه السلام در کربلا بانوان رو نمی آورد، قسمتی از این ثمرات مقفول میمون، اصلا نمیشد عرضه کرد، نمیشد روش مانو داد و حرف زد. غافل از حفظ حجاب و عفافشون نبودن. ام کلثوم علیها السلام در کوفه فریاد زد آیا شرم نمی کنید برای تماشای اهل بیت پیغمبر جمع شدید؟ اینا توش پر پیامه. حالا متاسفانه ما بعضی نکات رو نادیده میگیریم، توجه نمی کنیم. تو همین مراسم عزای امام حسین که به اسم عزای امام حسین جمع میشیم، دور هم میشینیم، و واقعا باید این احکام و این دستوراتی که از مکتب امام حسین یاد میگیریم اینها رو عملیاتی بکنیم. بعضی وقتا ببینید در کنار این همین تجمعات خلافای انجام میشه. همین فریاد ام کلثوم که اون روز زده شد، بعد امروز تو بعضی از مجالس زده بشه، تو خیابون بعد زده بشه، که تو همین مجالس، بعضی مجالسی که گرفته میشه یا بعضی از صحنه هایی که توی شهر دیده میشه، بعد فریاد فاطمه بنت الحسین، ام کلثوم، سکینه، اینها رو بعد بلند کرد گفت. شما ببینید همین بعضی جاهایی که تجمع میکنن میایستن، بعضی از خلاف ها رو رسما مرتکب میشن که برخلاف مشی امام حسین و روش عاشورا و دین و اهل بیته. متاسفانه بعضی هم که حالا بعضی از تذکرات که داده میشه تازه میگن او فرصت خوبی پیدا کرد که بزنیم، یعنی شروع میکنن احقاد بدریه و حنینیه و خیبریهشون رو تازه آشکار کردن. این خلافه، این درست نیست. ما نمیدونیم بعد بعضی چیزها رو چجوری بگیم. بعضی وقتا بعضی حرفا رو بزنیم باعث تضعیف یه عده میشه، ناراحت میشن، میگن آجا چرا گفتید، نگیم. خب داره یه مسیر انحرافی داره طی میشه، چه کار باید کرد؟ داره باید بهش توجه داشت و دقت کرد. مسئله عفاف و حجاب مسئله مهمیست. نمیشه که شما سینه زن امام حسین سیاه برای امام حسین بپوشی، بعد برخلاف دستور امام حسین تو اون جلسه شرکت بکنی. خب اصلا کوسه ریش پهنه، کوسه ریش پهنه، این قابل جمع نیست اصلا. این چه چیزیست؟ من یه وقت ممنوع کرده بودم تو محل خودم تهران، دوستان الله بزن اصلا میدونن، که پشت سر دسته آقایون هیچ خانمی حرکت نکنه. بچه بسی جمع همان کرده بودیم، اصلا اجازه نمیدادن خانم ها پشت سر دسته را بیفتن. بعد خب دیدید دیگه حالا چه جوریه توی خیابونا. یه مدتی گذشت، اینو گفتیم خیلی خوب، اگر نمیگیم که امام حسین حماسه داشت، حضرت زینب کربلا رو بالاخره احیا کرد و کار نشر و تبلیغ و اینا رو انجام داد، خب شما هم این کارو بکنید. به بچه خواهره بچه‌ش گفتیم که شما پیام‌های عاشورا رو بنر بنویسید روی این پارچه‌های، اون موقع پارچه بود، حالا بنر رو این چیز شده، این جنسا شده، اون موقع پارچه نویسی بود، رو پارچه‌ها بنویسید خانوما با حجاب کامل پشت سر دستی که میان این پیام‌های امام حسین دستشون باشه بیان. یعنی یه دسته مفصلی هم پشت سر دسته آقایون بیاد، ولی همشون پیام‌های عاشورا رو دستشون باشه بیان. خواهرم حجاب ترس کن، مثلا انی لا علی الموت الا السعاده، از این جور شعارهایی که در امام حسین داره تو کلماتش میشه پیدا کرد. ولی خب یه عده دنبال یه سری چیزا دیگه. الان ما بحث ایستگاه صلواتی رو که گفتیم، اصلا حرف از برداشتن ایستگاه صلواتی نبود. اگه کسی بگه من گفتم بردارید، این ظلم به من کرده. بنده نگفتم که بردارید، گفتم مدیریت کنید، سازماندهی کنید، شناسنامه داشته باشه، معلوم باشه کی داره این رو برپا میکنه، کی داره جمع میکنه. شما ما مبتلا به خیلی از معضلات هستیم تو جامعه. شما ما در کل جهان تنهای تنهایی، به قول در ایران، در کل تمام عالم در حال دشمنی کردن با ما هستن، با همه چیز ما هم کار دارن و با هر وسیله‌ای که در اختیار ما هست دشمنیشون رو نسبت به ما انجام میدن. لذا باید مواظب باشیم از کوچکترین چیز، خصوصا چیزایی که مربوط به دینه، مربوط به این مسیر هست و این روش مردم رو تحریج میکنه، تو خیابون میاره. من گفتم سازماندهی کنید، اونجا رو بکنید محل نشر معارف امام حسین. یه کسی رادیش تو فضای مجازی مثلا غیر از فحشا که خوب، هر چی فحش به ما بدن ما راضییم، ای نه، چون گناهانمون کم میشه، ولی بعضی چیزی که از روی جهل و جهالت و اینجور چیزاست. یا علما همه افتخارش این بود که چای برای امام حسین میریختن، شما میخواید چای ریزی برای، اصلا من اینو گفتم، یعنی اصلا بحث من سر چای ریختن بود. ما خاک پای عزاداره امام حسین هم نمیشیم. این چه حرفی بعضی، من دارم یه آفتی رو میبینم، بعضی لج میکنن. یادم رهبر معظم انقلاب اون سال گفتن قمه نزنید، توی یه شهری 100 نفر قمه میزدن سال قبلش، اون سال 15000 نفر قمه زدن. بخاطر اینکه بگن ما تو میگی نزن ما میزنیم. این ظلمه دیگه، این ظلمه. با کی مثلا با کی مخالفت کردی؟ بیچاره تو برای خودت جهنم درست کردی. کسی که عسل داره تو دهنت میذاره، عسلشو میخوری بعد انگشتشو گاز میگیری؟ این چه ثمره‌ای که داره؟ چه نفعی داره؟ ما که دنبال اینجور چیزا هستیم، ما دوست داریم مردم دائم دیندار باشن، اهل نماز و روزه و حج و جهاد و اینجور چیزا باشن، بیزن تو خیاب. ما که مخالفت چی بیشتر بهتر. ولی وقتی میگیم این نشه، یعنی یه آفتی داره، داریم یه جهی رو میبینیم، داریم یه مذرتی رو میبینیم. متاسفانه هنزل میشه برای بعضی ها. حالا بعضیت امام حسین علیه السلام در منزل‌های مختلف اهل بیتش تو زیر بار اسارت تو یوق داد میزنن، اونجایی که بعد تو مجلس یزید سکوت بکنن از ترسی چی نگن، میگه یزید دختران تو اینجوری، دختران ما اینجوری، این خیلی مهمه. وقت ما همون مجلس اعضا رو برپا بکنیم، آرایش محرمی داشته باشیم، مردانه و زنانه. مردانش یه جور، زنانش یه جور. این وهن نیست، این بیادبی به معارف امام حسین نیست. امام حسین روح رو زنده میکنه، امام حسین انسان رو مثل وجودی انسان رو طلا میکنه، انسان رو به اوج میرسونه. هیچ انسانی به درجات عالی از معنویت و عرفان نرسید مگر سرش رو بر مهر حسین علیه السلام گذاشت. اگه کسی نداریم کسی به مقامات عالی معنوی رسیده باشه اما سرش رو بر تربت حسین نگذاشته باشه، داره تو روایت که خرق حجاب هفتگانه میکنه تربت امام حسین، انسان رو به اون مقامات بلند معنوی و عالی عرفانی میرسونه. امام صادق علیه السلام اگر تربت حسین تو سجدش نبود، نماز رو معطل میکرد تا یه تربت درش بیارن، تازه یه مقدار خاک هم میریخ همونجا. چه وقت ما بیایم ببینید ما چقدر میاریمش پایین، چقدر سخیفش میکنیم. زینب سلام الله علیها شهر در شهر گردوندن بانوان اهل بیت رو و حضرت زینب سلام الله علیها اعتراض کرد. در کوفه اجازه نداد کسی غیر از زنان وارد بازداشتگاه بشه. خیلی با اقتدار وارد شد، میگفت نه کسی نه، میخواستن ماموران بیان، اجازه نمیداد. لذا ثمره این نقش حفظ ارزش ها بود توسط گروه بانوان و اینکه در چنین شرایط سختی هم نباید تسلیم شیوه های ضد فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمن شد، بعد به ضدش عمل کرد، برنامه داشت. به همین ترتیب زینب و گروه بانوان در حالی که به زعم دشمن اسیر بودن اما در حقیقت دشمن در دست اونها اسیر بود و به همه هم درس آزادگی دادن. بحث به اینجا رسید، خوبه این نکته رو من دیگه از حضرت زینب بگم براتون، این قسمت از خطبه حضرت زینب رو براتون بخونم، بازگو کنم. رو به یزید کرد با صلابت، با قدرت، با قدرت و قوت، با هر باقی صلابت زینبی علیگونه اون مقنعه رو کشید روی سر خودش و صورت خودش که بتوانه قشنگ سخن بگه، بلند شد گفت ای یزید، آیا پنداشتی همین که ما رو همچون اسیران به شهر رو آن شهر کشاندی، برای ما خاری و برای تو کرامت هست؟ اینجوری بلند کردی ما رو اسیر کردی؟ ای آزاده آزاد شدگان فتح مکه، سابقه شو گفت، آیا این از عدالت است که همسران و کنیزان خودت در پس پرده باشند ولی دختران رسول خدا را به عنوان اسیر روانه کرده ای؟ پرده های حرمت آنان را دریده ای؟ چهره هایشان را آشکار ساختی؟ و زیر سلطه دشمنان از این شهر به آن شهر میکشانی؟ آنگونه که مردم آبادی ها و شهرها به آنان مینگرند و دور و نزدیک چهره آنان را تماشا میکنند. ببینید اونجا تو بعد صحنه رو درک بکنید. مثلا ما الان برای جوونا میگیم زمان طاغوتی بود، در زمان طاغوت یه عده مبارزه میکردن زندانی شدن، میگن خب حالا کاری نبود. شما باید زمان طاغوت رو درک بکنید. زمان طاغوت دو نفر با همدیگه صحبت میکردن، احتمال داشت اون یکی ساواکی باشه. من یادمه بخاطر اینکه خانواده‌مون بالاخره جزء انقلابی هم بود، اینا روی این عکس کلاس اول مدرسه دبستان اینا برای شاه چیز کشیدیدم، دو تا شاخ کشیدم، ممکن است دوم سوم دبستان بودم شاخ کشیده بودم. همین تو مدرسه که کتاب دفتر بغلیم دیده بود بچه مدرسه. بعد خواستن، یعنی این نه باباش ساواکی بود، چجوری بود؟ اینجوری بود، اینقدر جب پلیسی بود، خیلی وضعیت خاصی بود، زیر یوغ بودن همه. حالا الان توی همچین صحنه ای یه دفعه زینب، اونم زن، بالاخره با چیزایی که داره، محدودیت هایی که داره، بلنش اینگونه علوی سخن بگه، مسئله معلوم میشه اون عفاف و حجاب مسئله خیلی مهم نیست، مسئله خیلی مهم نیست. این یعنی غیرت دینی داشتن، این حمیت اسلامی است که حتی در اسارت هم دشمن رو تحقیر میکنه، به کفر و شرک بنی امیه اشاره میکنه، سابقه شون رو میگه، لاحقه شون رو میگه، او رو خار و رسوای عالم میکنه. دختران و مادران و خواهران و همسران ما هم در تربیت شده همین مکتب هستن، همین گونه عمل میکنن. بعد یه عده فکر میکنن با جنجال و سیاسی کردن کار و روزهای هفته رو به بندوباری اختصاص دادن میتونن ارزش ها رو عوض بکنن. خواهران غیور و عزتمند ما در استان، در کشور، در هر جایی که میشنون و میتونن این رو دقت بکنن بهش، باید اجازه، یعنی نباید اجازه بدن که دیگران فرصت جولان داشته باشن، با حضور خودشون، با عفاف و حجاب خودشون در صحنه وارد بشن و صحنه رو تغییر بدن. پس درس بزرگی که از بانوان عاشورایی میگیریم و برای همه ما درسه، پافشاری و استقامت بر حفظ ارزش‌های دینی است. من این صحبت زینب کبرا رو از جولیده براتون بخونم. گفت بعد تو این داغ با صبر جبران میکنم، با سرت منزل به منزل شرح قرآن میکنم، با اسیری رفتنم یاری جانان میکنم، با خطاب حیدری در کوفه طوفان میکنم. چقدر زیبا گفته. وعده ما بر سر بازار باشد بعد از این، کوچه برد فروشان زار باشد بعد از این، قافله در معرض دیدار باشد بعد از این، چشم شامی بدتر از مسمار باشد بعد از این. نه چرا بذاری روشن باشه فعلا. بعد از این باید چه سازم با هزاران چشم هیز، وای از چشمان هیز و وای از لفظ کنیز. زینب حماسه ایجاد کرد. فقط هم زینب نبود. حالا چون وقت گذشت میخواستم راجع به خانومهای عاشورایی صحبت بکنم، رسیدیم به اون بخش دوم، یه خانومهایی که بالاخره اونجا عرصه رو تنگ کردن یه جورایی. بگم چون دیگه حالا بس نیمه میمونه و اون زمان بندیش از دستم میره. خب در کربلا یه قسمتش قبل از کربلا بود، رسیدیم از امشب به اون کسانی که تو کربلا بودن و روز عاشورا نقش آفرینی کردن. اینا گروهاشون مختلف، یه عده‌شون از فرزندان علی ابن ابی طالب بودن، دختران علی هستند، هاشمی هستند، علوی هستند، یه عده‌شون اصحاب و یاران هستند. بنی هاشم و فرزندان امیرالمومنین بعداً عرض میکنن، اما اصحاب و یاران به تعدادشون اشاره میکنم همین به مرور. یکی از کم سن و سالان کربلا جنادت ابن عمرو ابن جناده است که فرزند جنادت ابن کعب انصاریه که او هم در همونجا شهید شد. 9 سالشه یا 11 سالشه این جناده، یعنی عمرو ابن جناده 11 سالشه یا 9 سال یا 11 سال، یکی از کم سن و سالان شهدای کربلاست، جز شهدای نوجوانه. پدرش هم خب در رکاب امام حسین به شهادت است. وقتی خواست به میدان بره، امام حسین فرمودن به اینکه چون پدرش جز شهدا بوده دیگه نره، مگر اینکه مادرش اجازه بده. همین عمرو بن جناده عرض میکنه که یا ابن رسول الله، مادرم دستور داده من برم جبهه. این اون بانوانی هم که اونجای تربیت شدن دا لباس رزم رو هم خود مادرم به تن من کرده. به میدان رفت، رجز خون جنگید تا به شهادت رسید. سر از بدنش جدا کردن، سر رو به سمت سپاه امام حسین انداختن. اینجا مادر دوباره نقش خودش رو انجام بده. این سر رو برداشت، گفت ای پسرم، ای شادی قلبم، ای نور دیده‌ام، چه خوب جهاد کردی. بعد این سر رو به طرف دشمن پرتاب کرد. داره تو تاریخ همین سر رو که زد، یکی از اعضای لشکر عمر صد رو به درک واصل کرد. بعدم چوب خیمه رو کشید، رفت به سمت دشمن، شروع کرد به جنگیدن. امام حسین به اینم گفته برگرد، به این خانومم گفت برگرد. این بانوی شجاع نترس غیور، اسمش بحریه بود، بحریه بنت مسعود الخزرجی، ام عمرم بهش میگفتن. خلاصه رفت دو نفر رو داره تو تاریخ کشت، دو نفر رو کشت. باز امام حسین بهش فرمود برگرد. برگرد. این بانو سیراب از سرچشمه های ایمان بود، ثبات قدم و دل داشت. شوهرش شهید بود، اهل شهادت شهید شد، ولی خودش هم اهل ایثار و جانفشانی بود. یکی دیگر از اون بانوان ام وهب، که حالا دیشب یه قسمت دیگه شو گفتم، وهب ابن وهب یا وهب ابن عبدالله ابن خباب کلبی. خود این وهب و ام وهب و اینا مادر و همین نصرانی بودن، در جذبه حسینی سلام الله علیه قرار گرفتن، مسلمان شدن. این وهب میدان رفت، تعدادی رو هم کش، اسیر شد. عمر صد دستور داد سر از بدنش جدا کردن، بازم این سر رو به سمت سپاه امام حسین انداختن. مادرش این سر رو برداشت، همون صحنه دوباره تکرار شد، به طرف دشمن پرتاب کرد. بعضی هم گفتن کسی رو کشت. خود وهب 17 روز بود که از ازدواجش گذشته بود و مادرش اونجا اون نقش رو داشت. زن وهب عذرا یا عذرا، او هم بانوی تازه مسلمانه ولی ویژگی‌هایی داره. اولش ممانعت کرد و گفت نه، و بعد گفت ای کاش جهاد هم برای زنان بود که در رکاب حسین شهید می‌شدیم. اونجا که ممانعت کرد، مادر وهب دوباره وارد میدان شد. ببینید اینا همه صحنه‌هایی است که به اون مقدماتی که میگم باید توجه داشته باشید. گفت هم حرف همسر تازه جوانت رو، تازه عروست رو گوش نده. از رضای حسین و رضای خدا و رضای مادرت غافل نباش. برو به میدان و حسین رو یادی کن. و ترغیب کرد که بره به میدان. اگر نبودن این ترغیب‌ها که واقع کربلا واقع نمی‌شد. اینا ترغیب کردن، تشویق کردن. این صحنه که شد، زن وهب گفت من اجازه نمیدم. بریم پیش امام حسین. رفتن پیش امام حسین، گفت یالا میره اونجا شهید میشه، وارد بهش میشه، نمیدونم حوری در کنارش هست و چه و اینا. یا ابن رسول الله، شما همینجا یه پیمان نامه بنویسید، امضا بکنید به من بدید که اگر شهید شد من در کنارش باشم. امام حسین شروع کردن به گریه کردن از معرفت و صفای این زن. گفت من ضمانت میکنم که شما در بهش در کنار او باشی. البته وهب رفت، به شهادت رسید و این بانو هم جز شهدای کربلا است. بعد به شهادت رسید و به شهادت رسید. خب من دیگه خیلی وقت گذشت، بقیه شد فردا شب بگم. خب یکی از بانوانی که عرض کردم خیلی حماسه آفریده، خود زینب کبراست دیگه. من الان راجع به زینب بعدن صحبت خواهم کرد، اما امشب متعلق به حضرت زینبه. یاران حسین شهید شدن، اصحاب بالاخره یکی یکی به شهادت رسیدن، به بنی هاشم رسید، بنی هاشم به شهادت رسیدن. نوبت اون و محمد شد، دو تا هم فرزندان زینب. زینب خیلی شخصیت بزرگواری است، هم مادر شهیده، هم خواهر شهیده، هم همسر بالاخره فرزند شهیده، هم عمه شهیده. نوبت این دوتا آقازاده زینب کبرا شد، رفتن از دایی اجازه بگیره. بین دایی و خواهرزاده هم که میدونید بالاخره رابطه های خاصی وجود داره دیگه، به هم دیگه علاقه هایی دارن، ولد الحلال یشبه و اب و الخال داره. امام حسین که به غلامش اجازه نمیده میدان بره، قطعا به خواهرزادهاش میگه نرید دیگه، گفت نمیشه. وقت اینجا اون شهامت رو ببینید، اون شهادت، اون شجاعت رو ببینید. زینب کبرا به این دو نازدانش یاد داد، گفت اگر رفتید داییتون گفت نه، میدونید چه کار بکنید؟ اصرار کنید، رو دست و پاش بیفتید، ازش التماس کنید. اما اگر دیدید راضی نشد، دست و پای حسین علیه السلام به تعبیر من البته یه جا به لرزه در میاد، یه جا دیگه سکوت میکنه، چیزی نمیگه. اونجا جاییست که او رو به پهلوی مادرش صدیقه طاهره قسم بده. این تو نازدانه آمدن رو دست و پای امام حسین داییشون افتادن، امام حسین اجازه نداد، یاد اون سفارش مادر افتادن، حسین رو به مادرش قسم دادن، وارد عرصه جنگ شدن، این دو نازدانه به شهادت رسیدن. حسین این دو بدن پاک و مطهر رو آورد که در اون خیمه دارالحرب قرار بده. همه اهل خیمه و حرم بیرون آمدن الا زینب.